بحث در تزاحم واجب موسع و مزیق بود. محقق ثانی فرموده بود که بین واجب موسع و مزیق تزاحم نیست. روی این حساب در تزاحم مثل نماز فی اول الوقت با ازاله نجس از مسجد را فرموده بود که می توانیم نماز را به قصد امر بیاریم، چون امر به جامع نماز بین الحدین من الزوال الى القروب با امر به ازل تصادم ندارن، اون امر به حال خودش باقی است، می توانیم نماز را با ترک ازاله به قصد امر به جامع بیاریم. این فرمایش محقق بود که یک اجمالی داره سیتزح. مرحوم ناینی تصدیق کرده است این مسئله را که بین واجب موسع و مزیق تزاحم نیست. در اول مرجحات گذشت، در اول مرجحات می فرمود امر به جامع نسبت به فرد مزاحم لا اقتضاست. سله نمیگه این فرد را بیار. ازل میگه این فرد از ازاله را بیار. فرمود امر به جامع لا اقتضاست، امر به اون مزیق ذل اقتضاست و بین لا اقتضا و ذل اقتضا تزاحم نیست. مرحوم ناینی هم پذیرفته این مسئله را که بین واجب موسع و مزیقی که با یک فرد از یا با چند فرد از موسع تزاحم دارد، درگیری دارد، مزاحمت دارد، اینا دو تا تکلیفا با هم تزاحم ندارن. همون بعد گفت دیگه این تسامح بود، گذشت دیگه. فرمایش ناینی مطلب دیگری است و اون مطلب راجع به نتیجه است که محقق ثانی گرفته است. محقق ثانی از عدم تزاحم بین واجب موسع و واجب مزیق نتیجه گرفت پس می شود مهم را با ترک اهم به قصد امر آورد. این نتیجه را گرفت. در بحث زد همین بحث ها مطرح است که اگر کسی ازاله را ترک کرد امر بشه، زدش را که مهم است نماز آورد، میتونه به قصد امر بیاره یا نه. مرحوم محقق ثانی فرمود تزاحم نیست، میتونه به قصد امر بیارد. ناینی میگه نه، تزاحم نیست ولی میتونه به قصد امر بیارد یا نه، این مبتنی بر مبتنی بر این مبناست که آیا اخذ قدرت در خطابات عقلی است؟ اگر عقلی باشه حرف جامع المقاصد درسته، حرف محقق ثانی درسته، میتونیم این فرد را به قصد امر به جامع بیاریم. و اما بنابر این که اخذ قدرت در خطابات به مقتضای خود خطاب است یا به فرما به این معنا شرعی هست، فرموده ما نمیتونیم این فرد از جامع را که مزاحم دارد به قصد امرش بیاوریم الا بنابر قول به ترتب. اون امری را که جامع المقاصد تصویر کرده به قصد اون امر نمیتونیم بیاریم. بله یه امر دیگری داریم که اسمش امر ترتبیه. اینه که مرحوم ناینی فرموده این دوتا مبنا ثمره دارد، مبنای به حکم عقل با مبنای به اقتضای خطاب، ثمرش اینه. بر مبنای به حکم عقل نیاز به امر ترتبی نداریم، همو امر به جامع را میتونیم قصد کنیم. اما بر مبنای اخذ قدرت به مقتضی خطاب ما نیاز به امر ترتبی داریم. پس ناینی نمیخواد بگه بین واجب موسع و مزیق تزاحم است، نه، اونم میگه تزاحم نیست. بس در اینه که آیا در واجب موسع و مزیق که بعضی افراد موسع مزاحم شده است با مزیق میتوانیم اون را با ترک اهم به قصد امر بیاریم، به قصد همون امر به جامع، به قصد همون امر موسع، یا نمیتونیم؟ ناینی گفته با تفصیل لا. تفصیل ناینی اینه، اگر اخذ قدرت به حکم عقل باشد از باب این که تکلیف عاجز قبیح است، چون تکلیف عاجز قبیح است عقل میگوید که واجب شما اون طبیعت مقدوره است. اگر به حکم عقل باشد خب امر به جامع اینجا مشکل نداره، چون الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدور، به حکم اون مقدمه امر به جامع نماز اینجا وجود داره. شما عند ترک الازاله میتونی نماز را بیاری به قصد امر به جامع، چون الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدورون، عقل میگه عیبی نداره مولا به جامع بین مقدور، ولو بعض افراد هم غیر مقدور عیبی نداره. و اما اگر بگوییم که قدرت به اقتضای خطاب است که نظر خودش هست، ناینی از کسانی است که میفرماید اخذ قدرت به اقتضای خطاب است. خود تکلیف این اقتضا را دارد. تکلیف سنخ چیزی است که وجودش دلالت دارد، تحققش در خارج اقتضا دارد که متعلقش حصه مقدوره باشد. وگه همه جا عرض و اقیم الصلاة یعنی و اقیم الصلاة المقدوره. گذشت دیگه، دو تا جواب اونجا خودش یک جواب داد، ما هم یه جواب اضافه کردیم. بله، حالا یک کلمه شو میگم بعد به مرحوم ناینی میگم اون قدرتی که خطاب را مؤخر میکنه، قدرت شرعی، قدرتیه که در خطاب اخذ در رتبه قبل از امر اخذ شده باشه. آره، و دخیل در، چون دخیل در ملاک است، اخذش در رتبه قبل از امره. ولی این قدرتی که الان میگیم، این چون دخیل در ملاک نیست، این در رتبه متأخر از امر است، به اقتضای امر گذشت دیگه، بر نگردید به سابق دیگه. چرا یک نصف جلسه گفت همین بحث کردیم، گفتم در منتقام التفات به این نکته کرده، مقصودی که ایشون اینجور میگه دیگه، گفتیم دو تا بیانه برای فرمایش مرحوم ناینی گذشت. خب مرحوم ناینی فرموده چون غرض از تکلیف، غرض از تکلیف بعث است، تحریک است، و بعث و تحریکم نمی شود الا به چیزی که قدرت دارد، چون خطاب از این غرض برمی خیزد، پس خطاب منصرف به حسه مقدوره است. مثال خوبی زدیم دیروز، اگر گفت این مطلب را همه می فهمن، نه که اون سبیم که در مهد است و در گهواره، نه، همه می فهمن یعنی همه ای که قابلیت فهم داره، این مقید لبیه. اینجا هم همینجوریه، وقتی میگن انجام بده، یعنی اون که قابلیت داره انجام بده، به اون میگن انجام بده. اونی که قابلیت انجام دادن داره، قادره. پس تکلیف خورده به حسه مقدوره. مرحوم ناینی فرموده است اخذ قدرت در خطابات به اقتضای خطابه، چون خطاب از غرض برمی خیزد، وقتی غرض زیق بشود، خطابش هم اقتضای اون تزیق را داره. فرموده بنابر مسلک ما، امر تعلق گرفته است به حسه مقدوره، امر تعلق گرفته به صلات مقدوره. در وقتی که من امر به ازاله دارم و امرش اهم است، در وقتی که من امر به ازاله دارم، قدرت بر صلات ندارم. با امر به ازاله نماز من مقدوره نیست. پس واجب است بر تو نماز مقدوره، این نماز با وجود امر به ازاله را نمیگیره. اینه که فرموده بر مبنای ما نمیتونه به قصد امر اول بیاره. بله، اگر ترتب را قبول کردیم، به قصد امر ترتبی میتونه بیاره. ان عصیت ازاله را، خب در فرض عصیان ازاله من قدرت بر نماز دارم دیگه. سل صلات مقدوره علا فرض اسیان اهم. فرموده سل صلات المقدوره بدون ترتب اینجا مصداق ندارد، من ترتب مصداق داره. اینه که فرموده بر مبنای محقق ثانی، شما میتونی نماز را به قصد امر به جامع بیاری، اما بر مبنای ما نمیتونی این نماز را به قصد امر به حسه مقدوره بیاری. میتونی این را به قصد امر به حصه مقدوره اند عصیان اهم بیاری. اینه که فرموده بر مبنای ما تصحیح ضد عبادی به قصد امر صحیح است علل قول به ترتب. و اما اگر گفتی ترتب محاله، نه نمیتونی دیگه نماز را به قصد امر بیاری. این فرمایشی که مرحوم نائینی در اجود التقریرات فرموده است، بر این فرمایش اشکال شده است. نه که مرحوم نائینی میگه که امر به افراد خورده ها، خصوصیات فردیه از متعلق امر خارجه. نائینی نمیگه که در اقیم الصلاة تأخیر شرعیه، ای فردم امر داره، او فردم امر داره، اون فرد داره امر. نه، به افراد تعلق نگرفته، به کلی تعلق گرفته، اما کلی قیدی داره به نام مقدوره. حصه کلیون مقیداست، تقیدون جزءون و قیدون خارجی. حصه با کلی بودن تنافی نداره. مرحوم نائینی نمیگوید اوامر به افراد تعلق گرفته، میگه به تبایع در مقابل افراد، ولی تبایع قیدی داره. اینه که اسمشو گذاشته حصه مقدوره. اونا میگن اوامر تعلق میگیره به تبایع لل افراد، ایشون میگن نه، اوامر تعلق میگیره به حصه مقدوره لل افراد. افراد را هر دو منکرن. اینه که اون تعلق اوامر به افراد که نتیجهش تخییر شرعی باشد، او مفروغ البطلان عند کل القوله. وای برای طبیعتی قدرت داریم ولو در ضمن فردش. طبیعت نماز را قدرت نداری بیای در ضمن بعض فرداش؟ ولی قدرت بر طبیعت دیگه. امر به طبیعت خورده، منتها قدرت بر طبیعت همیشه ملازمه داره با قدرت بر فرد. مثل خود طبیعت، لا ينفک عن الفرد، هیچ وقت طبیعت از فرد جدا نمیشه، ولی معناش نیست پس امر به فرد خورده است. نه، همین نتیجه اشتباه را نگیرید. طبیعت بدون فرد نمیشه، ولی معناش نیست که امر به خصوصیات فردی خورده. نه، امر به جهت جامعه خورده، اون جهت جامعه دخیل در ملاکه، امر به او خورده، ولو طبیعت بدون فرد محاله. خب این را در کفایه هم هست دیگه، الحق ان الاوامر متعلقتون به تبایع، همون جا بحث میکنن. درست طبیعت بدون فرد محاله، ولی عیبی نداره که خصوصیات فردیه نماز در اینجا بودنش دخالت نداره در ملاک، در این زمان دخالت نداره در ملاک، ذات نماز دخیل در ملاکه. درست است که طبیعی لا یوجد الا در ضمن فردش، ولی این ملازمه نداره، پس امرم به فرد تعلق. ملازمات بارها مرحوم آخوند فرمود امر به ملازم تأثرایت نمی کند به ملازم آخری. خب بگذاریم، این دیگه باید از واضحات شده باشه. در محاضرات جواب داده از مرحوم نائینی و فرموده که مبنا را خدشه کرده، فرموده این درست نیست که متعلق امر حصه مقدوره باشد. این که میگویید خطاب اقتضا دارد اخذ قدرت را، نه، این حرف درست نیست. چرا؟ فرمایشی فرموده که بله خیلی مفهوم نمیشه. حالا فرصت زیاد، سه روز تعطیلی هست، شما ملاحظه بکنید. فرموده که خطاب اقتضای اخذ و قدرت نداره. چرا؟ چون مقتضای خطاب، مفاد خطاب، گفته مفاد خطاب رو نگاه بکنیم ببینیم اقتضای اخذ و قدرت داره یا نه. ایشان فرموده مفاد خطابات، خطاباتی که متکفل اوامر است، متکفل نواهی هست، مفادشون ابراز یک اعتبار است. مثلا در واجبات اعتبار می کند در نفسش مولا، فعل را علا عهدت المکلف، فعل را علا عهدت المکلف، لله علی الناس حج البیت مثلا، اعتبار می کند ثبوت فعل را بر عهده مکلف، بعد او را ابراز می کند. حالا گاهی ابراز به مثل لله علی الناس حج البیت من استعلی سبیلاست، و گایم ابراز ایها الناس حجو، حج بکنید، اینم یک نوع ابرازه. ایشان مسلکش در اوامر، در نواهی، مسلک ابرازه، ابراز و معتبره مولا. اعتبار را در واجبات جور معنا می کنه، ثبوت الفعل علی الذمه، در محرمات حرمان الفعل علی الذمه و هاکذا. خلافا للمشهور، که مشهور ایجادی است، مشهور قائلا که با این سیاق، با این هیئات، اوامر نواهی طلب ایجاد می شود. ما با اضرب طلب و ضرب را ایجاد میکنیم. ایشان فرموده که فرموده مسلک مشهور که در انشاء قائلن به ایجاد، حرف غلطیه. حقیقت انشاء ایجاد نیست، ایجاد المعنا باللفظ نیست. چرا؟ چون اینکه شما میگید انشاء اضرب ایجاد کرده است، ایجاد کرده تکوینن او اعتبارن، از ذهن خارج نیستی. ایجاد تکوینی که معنا ندارد، لفظ علت تکوینی باشه برای طلب، علت الفاظ سنخیت نداره با طلب، مثل آتش حرارت که نیست. اینا علیت تکوینیه که واضح البطلانه. اعتباری هم طلب اعتباری را اعتبار مولا ایجاد می کند، طلب اعتباری را، اون وجوب اعتباری را، حرمت اعتباری را اون نفس ایجاد می کند. باز لفظ ربطی به ایجاد طلب اعتباری نداره. یک طلب تکوینی داریم، این مرحوم آخوندم در بحث اراده و طلب فرموده، یه اراده تکوینی داریم، یک اراده تشریعی داریم. یک طلب تکوینی داریم، طلب تصدی، طلب را اینجور معنا کرده مرحوم آقای خویی، این که در خارج تصدی بکند میشه طلب تکوینی. داره میره دنبال آب، داره طلب میکنه آب را تکوینن، یطلب الماء، در صدد برآمده، حرکت کرده به سمت پیدا کردن آب، میگه یطلب الماء تکوینا. یه طلب اعتباری هم داریم که در نفسش هست، اعتبار میکند این را بر عهده مکلف. فرموده الفاظ نه قابلیت علیت دارن برای طلب تکوینی. پر واضحه، طلب تکوینی علتش الفاظ نیست، طلب تکوینی تصورات و ناغایه، تصدیق و ناغایه، جزم و ناغا به فایده. طلب تکوینی معلول الفاظ غلط باشه. طلب اعتباری هم اونم باز معنا ندارد، معلول الفاظ باشه. طلب اعتباری امریست قائم، حالا قائم به اعتبار شارق یا به اعتبار عقلا، نامحل بحث دیگه. طلب اعتباری را چه کسی اعتبار می کند؟ هرچه باشد، چه قائم به آمر باشد، چه قائم به عقلا باشد، هرچه باشد علتش الفاظ نیست. اینه که فرموده معقول نیست با لفظ شما طلب را ایجاد کنید. یکی میگن انشاء یعنی ایجاد، ایجاد معنا نداره. لیس شأن اللفظ الا الابراز الا الکشف. با لفظ فقط ابراز میکنی شما، لفظ خاصیتش اصلا لفظ برای ابرازه. غرض از اختراع الفاظ سخن برای ابراز ما فی الضمیره. اساس و حکمت جعل الفاظ، حکمت وضع، خلق الفاظ، اعتبار وضع برای اینه که ابراز بکنن انسان‌ها ما فی الضمیرشون را بندازن بیرون از ضمیر به ظاهر. اینا الفاظ یعنی اینه که فرموده مسلک مشهور که انشاء هست معقول نیست. ابراز خصیصه لفظ است. ما فرموده مسلک اون مسلک ابراز. خب وقتی مسلک ابراز شد، حرف ناینی نادرسته دیگه. ناینی فرمود اخذ و قدرت به اقتضای خطابه. میگیم چرا؟ خطاب شأنی غیر از ابراز که نداره. ابراز بکند اونی را که در ذهنش اعتبار کرده. ابراز که اقتضای، ابراز که اقتضای قدرت را نداره. شما با یک چیزی را که قبلا اعتبار کردی با یه الفاظ ابراز کن، چون ابراز کردی، ابراز گاهی ابراز میکنی مقدور را، گاهی ابراز میکنی غیر مقدور را. ابراز فرموده علیت برای اخذ قدرت در متعلقش ندارد. ابراز کردن ممکن است مبرزش مقدور باشد، ممکنه. ابراز خاصیت به دنبال آوردن قدرت را نداره. بله طلب باشه، معنای ایجاد طلب باشه. اگر معنای اوامر ایجاد طلب بود، خب ایجاد طلب جا داره بگیم طلب چون به غیر مقدور نمیخوره، انشاء ایجاد و طلب، ایجاد و طلب اقتضا میکنه اخذ قدرت را. اما ابراز که اقتضای اخذ قدرت نداره. که ان در محاضرات فرموده است، این که نائینی فرموده اخذ قدرت به اقتضای خطاب است، این بر مسلک مشهور در حقیقت انشا صحیح است. بر مسلک ما در حقیقت انشاء که ابراز است ناصحیحه. این دیگه نهایتون که ما تونستیم از فرمایش ایشان در محاضرات بفهمیم و قدرت داشتیم بیانش کردیم. ولیکن حالا شاید ما فرمایشات شما رو بگیم، تقریر بکنیم، با اختلاف مکان شما اونجا نشستیم ما اینجا نشستیم. بعد عرضم به خدمت شما که ولیکن تو ذهن میادم، اونطور که ذهن شما هم نمیپذیرد، ذهن ما هم این تفصیل را نمیپذیره. مرحوم استاد محمد باقرم همین شبیه همین جوابی که ما میدیم در ذهن شماست جواب داده، فرموده فرقی نمی کنه بین مسلک ایجاد با مسلک ابراز، فرقی نمی کنه. چرا؟ چون اساس حرف ناینی اون داعیه بود. ناینی که می گفت خطاب منصرف است به حسه مقدوره، اساسش این بود، میگفت چون داعی از امر تحریک است، تحریک به غیر مقدور غیر معقول است، پس متفاهم و عرفی از امر طلب حسه مقدوره است. اون حسه مقدوره را کلمه طلب نیاورده. تا شما بگید ما که طلب را انشاء نکردیم، او را اون داعی آورده. لذا معروف ناینی میگه اگر امر کردی طلب انشایی ایجاد کردی ها، ولی قصد تحریک نبود، مثل اوامری که برای تعجیزه. امر دواعیش مختلفه، یه امر داریم به داعی تعجیز، یه امر داریم به داعی تهدید و هاکذا و هاکذا. اونجاها به حسه مقدوره نخورده اصلا. اگر گفت که فعتو به مثل ذالک، امر نکرده به اتیان مقدور، من اصلا اتیان مقدور نیست اونجا، امر کرده به اتیان مثل صلات، اصلا غیر مقدوره، امر تعجیزیه. این که مرحوم ناینی، نکته ظریفشو دریابید، این که مرحوم ناینی میگه از شکم خطاب قدرت فهمیده میشود، ریشش اون قضیه داعیه، چون خطاب جدی به داعی تحریکه. خب وقتی اینجور شد یه فرق نمی کنه که مفاد خطاب چه باشه. وقتی که مؤثر داعیه، مفاد خطاب میخواد طلب باشه، میشه حسه مقدوره، میخواد ابراز باشه، چون بر مسلک ابراز هم اختلاف به داعیه. ابراز میکنه فعتو را به داعی تعجیز، ابراز میکنه عقیب و صلات را به داعی تحریک. داعی را مرحوم آقای خوی قبول، مسلک ابراز قبول داره. اختلاف اوامر در دواعیه نه در معانی. مرحوم آخون پای گزارش هست، اینها هم قبول کردن. امر جدی امر به شیء است به داعی تحریک. حالا امر به شعر شما چجور معنا کنید؟ طلب شی یا ابراز شی؟ فرق نمی کنه. اینه که نتونستیم بفهمیم تفصیل ایشان را که فرموده بر مسلک ایجاد در انشاء قدرت به مقتضای خطاب است، بر مسلک ابراز به مقتضای خطاب نیست، ما تفصیل را بهترینه بگیم نمیفهمیم. اگر حرف ناینی درست باشد، در هر دو اخذ قدرت در هر دو مسلک تمامه، و اگرم نادرست باشه در هر دو مسلک ناتمامه. و ما تمامش بکنیم، و ما در ذهنمون اینه که نه، لا اقلش اینه که ما با این باور نرسیدیم که مستفاد از خود خطابات حسه مقدوره انصراف داشته باشد، ظهور داشته باشد، اقیم الصلاة به ذهنمون بیاد، یعنی الصلاة المقدوره، خلاف ارتکاز مایه. خصوصا که شما اعتراف دارید، قبول دارید حرف جامع المقاصد را، میگید الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدورون. خوب دقت بفرمایید، قبول کرده حرف جامع المقاصد را، الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدورون. اگر میگید الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدورون، پس شما چی بگی؟ حسه مقدوره؟ چی بگید؟ جامع فرق نمی کنه. حسه مقدوره میشه همین جامع الان. این جامع مقدوره یه دیگه. شما که قبول دارید الجامع بین ال، تکرارش میکنم، شما میگید آقا این که گفت اقیم الصلاة، خود این خطاب اقتضا میکند که متعلقش حسه مقدوره باشد، نه جامع، نه جامع که محقق ثانی میگفت. میگیم شما وقتی میگی جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدورون، خب چرا با جامع نگویه؟ شما اگر بگی جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور نیست، اگر اینو انکار بکنید خوبه که ما همینجور خواهیم گفت. اما شما قبول کردی حرف جامع المقاصد را، الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدورون. خب وقتی جامع مقدوره، اینم به داعی تحریکه، جامع هم مقدوره، خب طلب خورده به جامع دیگه. چرا میگید حسه مقدوره؟ وقتی شما جامع بین اون دلیلتون، اون دلیلتون تعلق امر را به جامع بین مقدور و غیر مقدور نفی نمی کند، بعد از این که اعتراف کردید الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدور، اگر الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدورون، داعیم میگه متعلق من باید مقدور باشه، خب جامع مقدور دیگه، پس امر به جامع خورده. شاید مرحوم حسین محمد باقری عبارت مبهمی داره، اونم همینو میخوا بیان بکند. داعی اقتضا میکند متعلق مقدور باشد، درسته، ولی چون الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدورون، پس اقتضا نمی کند ای داعی که بگیم الحست المقدوره، نمیتونه به جامعه هم بخوره، چون جامعه هم مقدوره دیگه. فرمایش مرحوم نائینی که میگه داعی اقتضا می کند، این فرمایش مرحوم نائینی اثبات نمی کند که پس متعلق حسه مقدوره یه. فرمایش نائینی نفی نمی کنه حرف جامع المقاصد را که متعلق جامعه، نفی جامع نمی کنه، چون خودش اعتراف داره الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدور. این فرمایش مرحوم نائینی را ما به این بیان میگیم ناتمامه، نه به بیانی که مرحوم آقای خویی فرموده است. تا به حال اینجور شد مرحوم جامع المقاصد فرمود تزاحم نیست، نیاز به امر نداریم، امر ترتبی نیاز نداریم. نائینی گفت بر مبنای ما نیاز به امر ترتبی داریم، ما نتیجه گرفتیم بر مبنای شما هم نیاز به امر ترتبی نداریم. تعلق امر به جامع بین المقدور و المقدور بر مبنای شما هم صحیحه. در مقام جواب ثانی از جامع المقاصد داده شده، دو تا جواب دیگه هست مفصل مرحوم حاصل. اینا را آقای خوی هم داره در محاضرات جلد 3، مرحوم حاصل محمد باقر اینجا آورده. اون دو تا جواب را ملاحظه بفرمایید، انشاءالله روز یک شنبه بحث خواهیم کرد. خب چی فرمودید آقای قاسمی؟